در بیشتر ولایات افغانستان یک مسجد با نام مسجد عیدگاه وجود دارد. در مساجد عیدگاه علاوه بر نمازهای روزانه، نمازهای اعیاد در طول سال نیز برگزار می شود. همچنین اجتماعات در مناسبتهای مختلف و برنامه ریزی در مورد بعضی مسائل در مساجد و بخصوص مساجد عیدگاه صورت می گیرد. یکی از بزرگترین و قدیمی ترین مساجد افغانستان مسجد عیدگاه کابل می باشد. این مسجد از شمال به ارگ ریاست جمهوری و پل محمود خان و از غرب به چمن حضوری و غازی استادیوم میرسد. مسجد عیدگاه کابل ظرفیت هزاران نمازگزار را دارد. مسجد عیدگاه کابل دارای 76 گنبد کوچک کاهگلی و یک گنبد بزرگ آهنی است. یک محراب بزرگ در مرکز مسجد و دو محراب کوچکتر نیز در قسمت پایینی مسجد وجود دارد. رواق‌ها و مناره‌های مسجد عیدگاه کابل مزین به نقوش اسلامی هستند. ساختمان مسجد نیز از حیاط آن حدود 1 متر بالاتر است. همچنین صحن مسجد با سنگهای مرمر سفید پوشیده شده است. روی یکی از دیوارهای داخلی مسجد کتیبه‌ای وجود دارد که تاریخچه مسجد به اختصار بر آن نوشته شده است. مسجد عیدگاه کابل در روزگاران پیشین به مسجد چمن نیز مشهور بوده است. این مسجد در سال 1311 بنا گشته و کار ساخت آن در سال 1315 به پایان رسیده است. البته برخی از مورخان میگویند که مسجد چمن در دوره امیر شیر علی خان ساخته شده است. بعد از آن در زمان عبدالرحمن در سال 1886 میلادی مسجد چمن و مسجد بخارا هر دو با هم یکی شدند. بعد از ادغام و ساخت دوباره آنها در نهایت مسجد عیدگاه نام نهاده شد. حاجیان هر سال قبل از سفر به سرزمین وحی ابتدا در مسجد عیدگاه کابل گرده هم می آیند. در آنجا پس از بررسی موارد ضروری و خداحافظی با اقوام و دوستان عازم حج می شوند. مسجد عیدگاه کابل در طی سالیانی که از ساخت آن می‌گذرد دچار آسیب‌هایی شده است، بخصوص در حملات تروریستی چند سال گذشته که جای گلوله‌ها به وضوح بر در و دیوار مسجد مشاهده می‌شود. اگر به کابل سفر کردید، نمازی هم در این مسجد باشکوه بخوانید و ما را نیز از دعای خیرتان بی‌نصیب نگردانید. با امید آبادانی هرچه بیشتر سرزمین افغانستان، تا سلامی دوباره، بدرود.
از همراهی شما با رادیوی خودتان رادیو دری جهانی سپاس. همچنان مهمان جمع با صفای شما هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
خیال انگیز و جان پرور چو بوی گل سراپایی، نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی. من من از دل بستگی های تو با این دانستم که بردی داره طاقت سوز خوب عاشق تر از ما بشم اما حاجت نیست بزم عاشقانت را تو شمع مجلس افروزی تو ماه مجلس آرایی منم ابر و توی گلبان که میخندی چو میگریم توی مهر و منم اختر که میمیرم چو میایی مه روشن میان اختران پنهان نمیمانه میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی مه روشن میان اختران پنهان نمیمانه میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی من از دل بستگی های تو با این دانه
ساعت 3 به وقت ایران 4 به وقت افغانستان اینجا مشهد است رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند خوش آمدید به این بخش خبری من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم رئیس جمهوری افغانستان در دیدار با فرمانده سازمان تروریستی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام بر برقراری صلح و امنیت در کشورش تاکید کرد به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل دفتر ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه اعلام کرد که محمد اشرف غنی امروز در این دیدار گفت برقراری صلح خواست اساسی مردم و اولویت مهم دولت افغانستان است. جنرال کنت مکنزی نیز مدعی شد که آمریکا به افغانستان اطمینان می‌دهد که از صلح و ثبات در آن کشور حمایت می‌کند. این در حالی است که تاکنون بسیاری از مقام‌ها و فرماندهان نظامی آمریکا با دولت مردان افغانستان به صورت فرمایشی و نمادین دیدار و درباره پایان جنگ و آتش‌بس گفتگو کردند که نه تنها هیچ گونه نتیجه‌ای نداشتند بلکه باعث ناامنی، گسترش جنگ و کشتار غیر نظامیان شدند. رئیس جمهور تاجیکستان و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر تقویت روابط دو کشور در همه زمینه‌ها تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، امام علی رحمان امروز در دیدار با عبدالله که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به سر می‌برد، ضمن استقبال گرم از مذاکرات صلح بین‌الافغانی و برگزاری اولین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ابراز امیدواری کرد که با تلاش‌های صلح در این کشور دوست و برادر جامعه عمل بپوشاند. طرفین در این دیدار درباره اقدامات گروه‌های مختلف افراطی و سایر شبکه‌های تروریستی بین‌المللی که برای افغانستان و منطقه منبع اساسی تهدید جدی است، تبادل نظر کرده بر لزوم تقویت مبارزه مشترک با همه اشکال پدیده‌های تروریسم و افراط‌گرایی در سطوح مختلف و تحکیم بیشتر همکاری گسترده و عملی دو کشور در زمینه امنیت تاکید کردند. رئیس جمهور آذربایجان و مشاور امنیت ملی افغانستان درباره روابط دو جانبه، همکاری‌های نظامی، اتصال ترانزیتی و بازرگانی گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که الهام علیف، رئیس جمهور آذربایجان، روز گذشته با حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان در باکو دیدار کرد. دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان افزود در این دیدار علیف وعده داد که سفارت جمهوری آذربایجان در کابل در سال 2021 میلادی آغاز به کار کند. هنوز اطلاعات بیشتری در این رابطه منتشر نشده است. وزیر امور خارجه ایران گفت رای حل فراگیر سیاسی با حضور همه گروه‌های افغانستانی بهترین تضمین صلح پایدار در افغانستان است. به گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، امروز در دیدار حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان در تهران، حمایت تهران از کابل را سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران دانست. ظریف با تاکید بر ضرورت تعمیق رایزنی ها میان دو کشور دوست و همسایه ایران و افغانستان در سطوح دو جانبه منطقوی و بین المللی، از افتتاح راه آهن خاف‌هرات ابراز خرسندی و آن را زمینه برای گسترش همکاری های دو کشور و ارتباط سریع‌تر با مناطق شرقی ارزیابی کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین بر خروج نظامیان آمریکایی و دیگر کشورهای خارجی از افغانستان تاکید کرد. مشاور امنیت ملی افغانستان هم با ارائه گزارشی از آخرین تحولات مربوط به گفتگوهای صلح از مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از دولت و ملت افغانستان قدردانی کرد. حمدالله محب همچنین با اشاره به افتتاح راه آهن خاف‌هرات ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های منطقوی با این گونه خطوط ارتباطی تقویت شود. همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی، برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور و پیگیری پروژه‌های دیگر به ویژه همکاری بیشتر در حوزه آب از محورهای دیگر مذاکرات وزیر امور خارجه ایران و مشاور امنیت ملی افغانستان اعلام شده است. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان به دعوت دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران برای سفر یک روزه امروز وارد تهران شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل، ولایت سیستان و بلوچستان جنوب شرق ایران گفت برای مقابله با ویروس کرونا، اتباع افغانستانی وارد شده از مرز میلک به این ولایت تبسنجی و معاینه می شوند. هادی میرزایی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل، امروز در گفتگو با ایرنا افسود، اتباع افغانستان چه آنها که در منطقه ساکن هستند و چه افرادی که از آن سوی مرز وارد ایران می شوند، مانند شهروندان ایرانی خدمات سلامت در حوزه بهداشت و درمان دریافت می کنند. میرزایی تصریح کرد افرادی که در آن سوی مرز به ویروس کرونا مبتلا و قصد ورود به خاک ایران را داشته باشد، با پایش‌ها و اقدامات غربالگری اجازه ورود به این افراد دادن نمی شود. بر اساس آمارهای منتشر شده، حدود 4% از جمعیت ایران را مهاجران افغان تشکیل می دهند. شمار مهاجران قانونی و غیر قانونی در ایران به 3 میلیون نفر می رسد که در طی 14 جمهوری اسلامی ایران امکانات بهداشتی، درمانی و آموزشی مختلفی را به آنان ارائه کرده است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران از شناسایی سرنخ‌های ترور شهید محسن فخری‌زاده، دانشمند ممتاز هسته‌ای و دفاعی ایران توسط نیروهای امنیتی خبر داد. به گزارش امروز خبرگزاری مجلس، مجتبی زنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، با اشاره به توانایی بالای دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی افسود در بررسی ابعاد مختلف موضوع ترور و شهادت محسن فخری‌زاده، نیروهای امنیتی به نتایج خوبی در این زمینه رسیدند. زنوری تصریح کرد دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی ایران با انگیزه، انسجام و هم‌افزایی موضوع ترور شهید فخری‌زاده را پیگیری می‌کنند. تروریست ها جمعه 27 نوامبر با کمین در مسیر موتر حامل شهید محسن فخری‌زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع در اطراف تهران، این دانشمند ممتاز هسته‌ای و دفاعی ایران را به شهادت رساندند. سخنگوی دولت ایران گفت کشورهای اروپایی به جای ابراز نگرانی بهتر است به تعهدات خود در توافق هسته‌ای با ایران بازگردند تا زمینه حفظ برجام فراهم شود. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران امروز و در نشست خبری که به صورت مجازی برگزار شد در پاسخ به سوال درباره ادعای سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه مبنی بر جدی بودن پیامدهای نقض تعهدات برجامی و اینکه ایران باید به همه مفاد برجام پایبند باشد گفت جمهوری اسلامی ایران طرف شاکی در خصوص نقض تعهد و ناپایبندی اساسی به تعهدات از سوی آمریکا و اروپا است. ربیعی تاکید کرد واضح است که ایران نمیتواند به اجرای یک طرفه تعهدات بپردازد و کشورهای اروپایی به جای ابراز نگرانی بهتر است که به تعهدات خود بازگردند تا زمینه حفظ برجام که به نفع همه است فراهم شود. سخنگوی دولت ایران با بیان اینکه اقدامات جبرانی جمهوری اسلامی ایران وفق گام‌های پنجگانه منطبق با حقوق بر رسمی حقوق بر رسمیت شناخته شده در ذیل مواد 26 و 36 برجام قرار دارد گفت در صورت بازگشت سریع طرف‌های برجام به انجام تعهداتشان در برجام اجرای این اقدامات جبرانی متوقف می‌شود. ربیعی تصریح کرد که فرانسه و سایر طرف‌های اروپایی اگر واقعاً خواهان حفظ و احیای برجام به نحوی که ایران از آن منتفع شود هستند باید به تعهدات برجامی خود عمل کرده و برای برداشته شدن تحریم‌های ظالمانه ضد ایران تلاش کنند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقتتان خوش.
همانطور که وعده داده بودیم بعد از اخبار باید برنامه در وادی نور تقدیم شما خوبان گردد. این برنامه آماده پخش می باشد که دعوت می شود شننده این برنامه باشید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور ای بهترین خوانده شده و کریم ترین امید شده، ای کفایت کننده، ای وفادار، ای آن که لطفش پنهانیست، به لطفت به من لطف کن و به عفوت خوشبختم نما، به یاریت تأییدم فرما و از ذکر کریمانت فراموشم مکن، به حق متولیان امرت و نگاهبانان رازت و از گرفتاری های روزگار تا روز قیامت و برانگیخته شدن حفظم کن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شنوندگان محترم و گرانقدر، بعد از ظهرتان به زیبایی گل و به خیر و برکت و ایامتان سرشار از عشق و آرامش و سلامتی باشه انشاءالله. از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم با افتخار و امیدواریم که شما دوستان عزیز و ارجمند امروز هم تا پایان شنونده برنامه ما باشین و نظرها و پیشنهادها و انتقادهای تان را با ما در میان بگذارین، بر ما پیامک روان بکنین، فایل صوتی تان را بر ما روان بکنین و ما را انگیزه بیشتر بدین برای ساخت برنامه‌ای که در خورتان خواهد بود. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-7144 در افغانستان و 298-930-4817 در فضای مجازی. لطفاً ما را همراهی بفرمایین. برنامه را آغاز می‌کنیم با تقدیم این بخش ها. قرآن و عطرت اسماء الهی با جان شنیدن هدایت یافتگان گفتگوهای قرآنی و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. در این لحظه اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنیم با اجرای همکارمان خانم فرشته خالقی. قرآن و عطرت با نام و یاد خدا. قرآن دوستان عزیز سلام. از امام همام حضرت رضا علیه السلام سوال شد بهترین بندگان خدا چه کسانی هستند؟ حضرت فرمودند کسانی که وقت نعمت به آنها داده می شود شکر می کنند، وقتی که در بلایا و مشکلات قرار می گیرند صبر می کنند، هر زمان خشمگین می شوند گذشت می کنند، هر زمان کار خوبی انجام می دهند خوشحال می شوند و هرگاه کار زشتی انجام می دهند پشیمان می شوند و استغفار می کنند. جدم امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام می فرمودند خود را با وسیله استغفار به درگاه خداوند معطر کنید تا بوی بد گناهانتان شما را در بین مردم رسوا نکند. اسماعیل ابن سهل نیز روایت کرده به حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام پیام دادم مولای من به من دعای بیاموز که با گفتن آن هم نشین شما در دنیا و آخرت باشم. حضرت رضا علیه السلام در پاسخ مرقوم فرمودند سوره قدر را بسیار تلاوت کن و لبهای خود را به ذکر استغفار تراوت ببخش. بهترین ذکرها استغفار گفتن و گفتن لا اله الا الله است.
فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
پس بدان که معبودی جز الله نیست و برای گناه خود و مردان و زنان با ایمان استغفار کن.
قرآن محور است. قرآن مشترک است. نعمت بزرگ الهی است برای همه مسلمان. و سعادت امت اسلامی هم به همین وابسته است که خودشو به قرآن و مفاهیم قرآن و معارف قرآن و درس‌های قرآن نزدیک کنه.
اقرا وافهم خيرا تغنم اقرا قال الوحي الاكرم اول قول في القران اقرا وعلم فبذا تسلم
اول قول
في القران
اقرا وافهم
فبذا تسلم قل يا ربي زدني علما.
دوستان عزیز، همراهان خوب و همیشگی، شما برنامه در وادی نور را میشنوین از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و امیدواریم که تا پایان همچنان همراه ما باشید.
یا دلسماء الحسن یا خالقنا غفرانا
الله اکبر ولله الحمد له الأسماء الحسنى.
اسماء الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر. در برنامه گذشته گفتیم که اسم محصی خداوند مانند اسم حسیب به معنای شمارشگر است. محصی شمارشگر کلی اجزا و مقادیر اشیای عالم است. محصی مطلق تنها خداوند متعال است که تعداد و میزان همه چیز در علمش بر او آشکار است، گرچه ممکن است افرادی نیز بتوانند از طریق علم و ابزارهایی برخی پدیده‌های معین را به شمارش درآورند، اما از شمارش بسیاری از چیزها ناتوان هستند، چرا که علم آنان نسبت به اشیاء محدود است، در صورتی که علم خداوند حد و مرزی ندارد. عزیزان، نعمت‌های خداوند از جمله چیزهایی است که کسی غیر از خداوند یارای شمارش آنها را ندارد. در آیه 34 سوره ابراهیم آمده است:
و آتاکم من کل ما سألتموه و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها این الانسان لظلوم کفار.
و از هر چیزی که از او خواستید به شما داد، و اگر نعمتهای خدا را بشمارید هرگز آنها را شماره نتوانید کرد. انسان ستمگر و ناسپاس است.
با عبارت دیگر، اگر همه مردم توانایی‌های خود را به کار گیرند و از همه امکانات خود استفاده نمایند، نمیتوانند نعمتهای خدا را شمارش نمایند. نعمت آسمان، خورشید، جاذبه، زمین، کوها، دریاها و نعمت زندگی و سلامت. سلامتی که مدیون فعالیت میلیون‌ها سلول زنده در درون بدن انسان است. در حالی که میلیون‌ها موجود جاندار و بیجان نیز در بیرون بدن انسان است که بدون فعالیت آنها ادامه زندگی حتی برای یک لحظه نیز ممکن نیست. به علاوه ما از وجود همه نعمتها آگاه نیستیم و آنچه از نعمتهای الهی می دانیم در برابر آنچه نمی دانیم مانند قطره ایست در برابر دریا. هر اندازه که دامنه علم و دانش بشری گسترده تر می شود، افقهای تازه ای از این نعمتها بر او گشوده می شود، افق‌هایی که کرانه‌های آنها همچنان ناپیداست. همراهان ارجمند، انسانی که به اسم شریف محصی توجه داشته باشد و به شمارش، ثبت و ضبط اعمال خود ایمان داشته باشد و بداند که در روز رستاخیز نامه اعمالش با همه جزئیات در برابر دیده همگان گشوده می شود و هر آنچه که انجام می دهد در آن نمایان می گردد، ضمن پرهیز از گناهان سعی می کند با اعمال نیکو نامه عمل خیش را آراسته نماید. در حقیقت توجه به این اسم مانند توجه و مراقبت کسی است که می داند دائما یک دستگاه فیلم برداری کاملا مجهز در خلوت و اجتماع از درون و بیرون او فیلم برداری می کند و سرانجام تمام این فیلم ها به صورت اسناد یک دوسیه در دادگاهی نشان داده می شود. چون این شخصی به طور یقین کاملا مراقب اعمال و رفتار خیش خواهد بود و سعی خواهد کرد کوچکترین لغزش و خطایی از او صادر نشود. تشکر از همراهیتان.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عدل أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع.
ممنونیم از شما عزیزانی که همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستین. اما عزیزان، آیا میدونین امید بخش ترین آیه قرآن کدام است؟ این مطلب را امام علی علیه السلام به نقل از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان فرمودند که امید بخش ترین آیه قرآن آیه 114 سوره هود است، آنجا که خداوند می‌فرماید اگر به امید نیاز دارید به سراغ قرآن بروید و این آیه را با اشتیاق جستجو کنید.
تشرك بالله إنه ظلم عظيم
إنه ظلم عظيم
كن مصليا وأمر بالمعروف
يا أبي علمني كيف أكون مسلما يا أبي لا تجعلني مذنبا يا أبي علمني كيف أكون مسلما يا أبي لا تجعلني مذنبا يا أبي علمني.
درود دوستان عزیز، شما صدای ما را از رادیو دری و از برنامه در وادی نور میشنوین. لطفاً به بخش بعدی برنامه توجه بفرمایید.
اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن Thank you.
فإذا جاء كان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا.
صدق
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات چهارم تا ششم سوره اسراء بود با صدای استاد احمد صالح که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه
از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر و وقت افغانستان. پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3800-226،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-4017.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با خانم خالقی تا با یک بانوی تازه مسلمان کانادایی آشنا شویم.
هدایت یافتگان
به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با سلام حضور شما دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، خانم لارا که ساکن کشور کاناداست میگوید چند سال قبل مقاله هایی را خواندم که برخی روزنامه ها در مورد اسلام و مسلمانان نوشته بودند. در این مقاله ها چند نمونه از خطاهایی که از سوی برخی مسلمانان سر زده مطرح شده بود و به بهانه آن اصل اسلام را مورد سوال قرار داده بودند. با آنکه مسلمان نبودم ولی آن نوشته های توهین‌آمیز را باور نکردم و دریافتم که برخورد نویسندگان آنها با اسلام مغرضانه است، چرا که در هر زمان و مکان انسان های خطاکار وجود دارند که نمیتوان به خاطر آنها یک قوم، یک کشور و یا یک دین را زیر سوال برد. تصمیم گرفتم با این گونه نوشته های غیر منصفانه انتقاد کنم. نامه های به دفتر آن روزنامه ها نوشتم و اعتراض خود را مبنی بر این که چرا به یک دین الهی توهین می کنید اعلام نمودم. اما با نوشتن این نامه ها خود نیز کنجکاو شدم تا در مورد مطالبی که درباره اسلام خواندم تحقیق کنم. دوستان عزیز، خانم لارا برای بالا بردن سطح آگاهی خود از اسلام سعی می کند تا با مسلمانان دوست شود. او در این مورد می گوید سعی کردم با نزدیک شدن به مسلمانان اطلاعات در مورد دین آنها به دست بیاورم. در منطقه ای که یکی از دوستانم زندگی می کرد مسلمانان زیاد ساکن بودند. در آنجا از طریق دوستم با یک خانم مسلمان آشنا شدم. او که پیراهن بلندی پوشیده بود و روسری بر سر داشت با وقار و متانت خاصی سخن می گفت. او به من گفت هرچی در روزنامه ها و مجلات و کتاب ها می نویسند الزاماً درست نیست. باید ابتدا به درستگویی و شناخت صحیح نویسندگان آنها از اسلام اطمینان داشت. بعد آن مطلب را پذیرفت. من در پاسخ آن خانم مسلمان گفتم که من هم مایلم که درباره اسلام شناخت پیدا کنم. تا به درستی یا نادرستی آنچه که درباره اسلام و مسلمانان گفته می شود پی ببرم. آن خانم مسلمان هم از من به خوبی استقبال کرد و قرار شد با راهنمایی او کتاب‌هایی را در مورد اسلام مطالعه کنم. او فردای آن روز چند کتاب درباره اسلام برایم آورد. کتاب‌ها را با دقت خواندم. در یکی از این کتاب‌ها داستان در مورد زندگی حضرت مریم سلام الله علیها و فرزندش حضرت عیسی علیه السلام را با نقل از قرآن کریم مطالعه کردم و متوجه شدم که اسلام مریم سلام الله علیها را زن پاک دامن و برگزیده می‌داند، چنان که در سوره آل عمران آیه 42 نیز به این مسئله اشاره نموده است که و فرشتگان گفتند ای مریم خدا تو را برگزید و پاک ساخت و بر زنان جهان برتری داد. همچنین متوجه شدم که دین اسلام حضرت عیسی علیه السلام را پیامبر بزرگ الهی می داند و او را محبوب درگاه الهی و صاحب شریعت می شناسد. در سوره مریم آیه 30 از قول حضرت عیسی آمده است که من بنده خدا هستم. او به من کتاب داده و مرا پیامبر خود قرار داده است. در اینجا دریافتم که قرآن به طور شگفت‌آور حقایق تاریخ را بیان کرده، در این حال هیچگاه از مرز واقعیت نیز خارج نشده است.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني سعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنا ارتضى طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنا ارتضى طريقي
دوستان عزیز، ممنونیم از اینکه همچنان شنونده در وادی نور هستین. بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای علوی تقدیمتان میکنن. به اتفاق شما مشنویم.
گفتگوهای قرآنی.
با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شما همراهان ارجمند، قرآن دوستان عزیز، وقتتان به خیر و نیکی. همراهان ارجمند، پیامبران الهی انسانهای پاک و برگزیده از سوی خداوند متعال هستند که برای راهنمایی بشر و هدایت او و شاهراه سعادت برانگیخته شدند. آنان از فضل و علم و حکمت متعالی برخوردارند و از آلودگی ها پاک و پیراسته هستند. این بزرگان تنها در سایه الطاف و هدایت های خداوند توفیق می‌یابند رسالت سنگین خود را به انجام رسانند. لذا همواره از پروردگار یاری می‌طلبند و در برابر عظمت و قدرت او خاضع و خاشع هستند. داوری حضرت داوود علیه السلام در مورد دو نفر از شاکیان در قرآن آمده است. این ماجرا به این حقیقت اشاره دارد که پیامبران همواره به هدایت و یاری خداوند نیازمندند. قرآن در آیات 17 تا 20 سوره صاد حضرت داوود را با خصلت‌های عالی چون عبودیت و بندگی، بسیار توبه کننده، دارای قدرت و حکمت و دانش می ستاید. در آیه 21 این سوره ماجرا را با این سوال آغاز می کند که
آیا داستان شاکیان هنگامی که از محراب داوود بالا رفتند به تو رسیده است؟
حضرت داوود علیه السلام در اتاق خود که در طبقه بالاتر قرار داشت در حال عبادت بود. خدا را به پاکی می ستود و می گفت خداوندا تو را سپاس که به من علم و فضیلت دادی و مرا حکمت آموختی. هنگامی که به خود آمد دو نفر را در حضور خود دید. از مشاهده آنها هراسناک شد. آنها با او گفتند نترس، ما دو نفر شاکی هستیم. یکی از ما بر دیگری تعدی کرده است. اکنون در میان ما به حق داوری کن و ستم روا مدار و ما را به راه راست هدایت کن. دیگری با اشاره به فرد همراه خود گفت ای داوود، این برادر من است. او 99 گوسفند دارد و من یکی بیش ندارم. با این حال میگوید که این یکی را هم به من واگذار و در سخن بر من غلبه کرده است. داوود علیه السلام که از این زیاده خواهی به شگفت آمده بود، بدون اینکه علت را جویا شود شتاب زده گفت مسلماً او به تو ستم کرده که خواسته آن یک میش تو را هم بر میش‌های خود بیفزاید و بسیاری از شریکان و دوستان به یکدیگر ستم می کنند مگر آنها که ایمان آورده باشند و عمل صالح انجام دهند، ولی عده آنان کم است. شاکیان این سخن را شنیدند و رفتند، اما حضرت داود علیه السلام ناگهان متوجه ماجرا شد و به خود آمد و از شتابی که در امر قضاوت به خرج داده بود پشیمان شد. با خود گفت: وای بر من همواره در قضاوت به عدالت حکم می کنم، ولی اکنون چه زود داوری کردم. شاید آن یک گوسفند هم متعلق به کسی بود که 99 رأس دیگر گوسفند داشت. داوود دریافت که با این ماجرا در معرض امتحان قرار گرفته است. او می دانست که پروردگار مهربان بشارت داده است که هر کس توبه کند توبهش را می پذیرد. لذا از پروردگار خیش طلب بخشش کرد. به سجده در افتاد و گفت: پروردگارا، به این وسیله مرا تربیت کردی و مرا به ناتوانیم در برابر علم خود آگاه نمودی. مرا ببخش و چون گذشته یاور من باش. خداوند فرمود:
ما این عمل را بر او بخشیدیم و او نزد ما دارای مقامی والا و سرانجامی نیکوست. ای داوود، ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد. کسانی که از راه خدا گمراه شوند عذاب شدیدی به خاطر فراموش کردن روز حساب دارند.
قرآن کریم درباره شأن و مقام حضرت داوود علیه السلام و همچنین فرزندش سلیمان چنین می‌فرماید:
و ما به داوود و سلیمان دانشی عظیم دادیم و آنان گفتند: ستایش از آن خداوندی است که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمنش برتری بخشید.
از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه بی نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتان.
پژمندان، جایگاه باقی قرآن و نقش آن در زندگی مادی و معنوی بشر را میتوان در قالب مثالی توصیف کرد. قرآن روشنایی بخش و حیات آفرین هست. بیشک نگریستن به آفتاب از یک زاویه هرگز نماینگر همه خورشید نیست. از سوی دیگر نگرش همه جانبه به آن از حد و توان بشر بیرون هست. به همین خاطر محققان در دریای قرآن هر کدام از زاویه و نگرش خاص آن را توصیف کردند. به تعبیر امام محمد باقر علیه السلام، قرآن همچون خورشید و ماه است که همیشه در جریان است و زندگی انسانها را تا پایان دنیا روشن می کند. این آفتاب فروزان بر هر منطقه جغرافیایی از زمین و بر هر عصر و نسلی می تابد و مردم به اندازه ظرفیت خود از آن انرژی و هدایت کسب می کنند. بیان که بهره‌گیری یک نسل از خورشید مانع بهره‌وری نسل‌های دیگر باشد. خداوند در آیه اول سوره ابراهیم می‌فرماید: و این کتابی است که بر تو نازل کردیم تا مردم را به فرمان پروردگارشان از تاریکی‌ها به سوی روشنایی و نور درآوری.
شمسنا قرآن ما طهرنا ایماننا ذکرنا فرقاننا فخرنا قرآننا شمسنا
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
شمسنا
واعتصموا
تفرقوا.
تشکر دوستان عزیز، اما در این لحظه همراه میشیم با آقای شجاعی تا با تفسیر آسان و روان آیاتی از کلام الله مجید آشنا شویم.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 75 تا 77 سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
قال افرأیتم ما کنتم تعبدون.
گفت آیا دیدید این چیزهایی را که پیوسته پرستش می کردید؟
انتم و آباؤکم الاقدمون.
شما و پدران پیشین شما.
فإنهم عدو لی الا رب العالمین.
همه آنها دشمن من هستند و من دشمن آنها مگر پروردگار عالمیان.
حضرت ابراهیم علیه السلام پس از یک گفتگوی منطقی با بت‌پرستان در نهایت به آنان می گوید پس دیدید که شما و پدرانتان چیزی را می پرستید که به هیچ کارتان نمی آید و هیچ نقشی در زندگی دنیای شما ندارد، اما من فقط پروردگار جهانیان را می پرستم و از پرستش غیر او بیزارم، زیرا می دانم پرستش غیر او هرچه باشد مایه خسارت است و برای من چیزی جز ضرر و زیان به دنبال ندارد. عزیزان، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول، اعتقاد به آفریدگار و پروردگار جهان باید از روی عقل و اندیشه باشد، نه تقلید و گمان. به طور کلی تقلید کردن در اصول اعتقادی امری غیر قابل قبول و مردود است. نکته دوم، بحث و مناظره میان پیروان افکار گوناگون برای روشن شدن حقیقت امری ضروری است. مناظره با دیگران با رعایت اصول منطقی و اخلاقی از شیوه های پیامبران الهی است. و نکته سوم این که معبودهای خیالی و دروغین دشمنان سعادت و تکامل بشریتند. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
عزیزان، رسیدیم به بخش پایانی برنامه امروز، یعنی بخش کارشناسی، و استفاده میکنیم از حضور ارجمند حجت الاسلام و المسلمین هاشمی در این بخش.
الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز محترم برنامه در وادی نور، انشاءالله همه شما از محضر قرآن کریم استفاده ببرید. دومین صفت از صفات مؤمنین